تراک 75.
مؤلف غریبه به این معنا را قومی در تفسیرش نقل کرده است و در تفسیر قومی پاورقی 2 تفسیر قومی جلد 1 صفحه 60 ادامه متن. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود ابراهیم علیه السلام در بادیه شام منزل داشت. همین که هاجر اسماعیل را بزاد، ساره غمگین گشت چون او فرزند نداشت و به همین جهت همواره ابراهیم را در خصوص هاجر اذیت می کرد و غمناکش می ساخت. ابراهیم نزد خدا شکایت کرد. خدای عزوجل به او وحی فرستاد که زن به منزله ی دنده ی کج است. اگر به همان کجی وی بسازی، از او بهره‌مند می شوی. و اگر بخواهی راستش کنی او را خواهی شکست. آنگاه دستورش داد تا اسماعیل و مادرش را از شام بیرون بیاورد. پرسید پروردگارا کجا ببرم؟ فرمود به حرم من و امن من و اولین بقعه‌ای که در زمین خلق کردم و آن سرزمین مکه است. پس از آن خدای تعالی جبرئیل را با براق برایش نازل کرد و هاجر و اسماعیل را و خود ابراهیم را بران سوار نموده به راه افتاد. ابراهیم از هیچ نقطه خوش آب و هوا و از هیچ زراعت و نخلستانی نمی گذشت مگر اینکه از جبرئیل می پرسید اینجا باید پیاده شویم؟ اینجاست آن محل؟ جبرئیل می گفت نه، پیش برو، پیش برو، پیش برو. همچنان پیش راندند تا به سرزمین مکه رسیدند. ابراهیم، هاجر و اسماعیل را در همین محلی که خانه خدا در آن ساخته شد پیاده کرد. چون با ساره عهد بسته بود که خودش پیاده نشود تا نزد او برگردد. صفحه 435 در محلی که فعلا چاه زمزم قرار دارد، درختی بود، هاجر علیه السلام پارچه‌ای که همراه داشت روی شاخه درخت انداخت تا در زیر سایه آن راحت باشد. همین که ابراهیم خانواده‌اش را در آنجا منزل داد و خواست تا به طرف ساره برگردد، هاجر که راستی ایمانش شگفت‌آور و حیرت انگیز است یک کلمه پرسید: آیا ما را در سرزمینی می‌گذاری و می‌روی که نه انیسی و نه آبی و نه دانه‌ای در آن هست؟ ابراهیم گفت خدایی که مرا به این عمل فرمان داده از هر چیز دیگری شما را کفایت هست. این را گفت و راهی شام شد. همین که به کوه کدا که کوهی در زیتوبا است رسید، نگاهی به عقب و در درون این دره خشک انداخت و گفت ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سوره ابراهیم آیه 37. پروردگارا من ذریه‌ام را در سرزمینی گود و بدون آب و گیاه جای دادم نزد بیت محرمت. پروردگار ما بدین امید که نماز به پا دارند، پس دلهای از مردم را متمایل به سوی ایشان کن و از میوه ها روزیشان ده باشد که شکر گذارند. این راز بگفت و برفت. پس همین که آفتاب طلوع کرد و پس از ساعتی هوا گرم شد، اسماعیل تشنه گشت. هاجر برخاست و در محلی که امروز حاجیان سعی می کنند، بیامد و بر بلندی صفا برآمد. دید که در آن بلندی دیگر چیزی چون آب برق می زند. خیال کرد آب است. از صفا پایین آمد و دوان دوان بدان سو شد تا به مروه رسید. همین که بالای مروه رفت، اسماعیل از نظرش ناپدید شد. گویا لمعان سراب مانع دیدنش شده است. ناچارد دوباره به طرف صفا آمد و این عمل را 7 نوبت تکرار کرد. در نوبت هفتم وقتی به مروه رسید، این بار اسماعیل را دید و دید که آبی از زیر پایش جریان یافته. پس نزد او برگشته از دور کودک مقداری شن جمع‌آوری نموده جلوی آب را گرفت، چون آب جریان داشت و از همان روز آن آب را زمزم نامیدند، چون زمزم معنای جمع کردن و گرفتن جلوی آب را می‌دهد. از وقتی این آب در سرزمین مکه پیدا شد، مرغان هوا و وحشیان صحرا به طرف مکه آمد و شد را شروع کرده آنجا را محل امنی برای خود قرار دادند. از سوی دیگر قوم جرهم که در ذی‌المجاز عرفات منزل داشتند، دیدند که مرغان و وحشیان بدان سو آمد و شد می کنند، آنقدر که فهمیدند در آنجا لانه دارند. لاجرم آنها را تعقیب کردند تا رسیدند به یک زن و یک کودک که در آن محل زیر درختی منزل کردند. فهمیدند که آب به خاطر آن دو تن در آنجا پیدا شده. از هاجر پرسیدند تو کیستی و اینجا چه می کنی و این بچه کیست؟ گفت من کنیز ابراهیم خلیل الرحمنم و این فرزند اوست که خدا از من به او ارزانی داشته. خدای تعالی او را مأمور کرد که ما را به دینجا آورد و منزل دهد. قوم جرهم گفتند حال آیا به ما اجازه می دهی که در نزدیکی شما منزل کنیم؟ هاجر گفت باید باشد تا ابراهیم بیاید. بعد از 3 روز ابراهیم آمد. هاجر عرضه داشت در این نزدیکی مردمی از جرهم سکونت دارند. از شما اجازه می خواهند در این سرزمین نزدیک به ما منزل کنند. آیا اجازه شان می دهی؟ ابراهیم فرمود بله. هاجر به قوم جرهم اطلاع داد. آمدند و نزدیک وی منزل کردند و خیمه هایشان را برافراشتند. هاجر و اسماعیل با آنان مأنوس شدند. بار دیگر که ابراهیم به دیدن هاجر آمد، جمعیت بسیاری در آنجا دید و سخت خوشحال شد. رفته رفته اسماعیل به راه افتاد و قوم جرهم هر یک نفر از ایشان یکی و دوتا گوسفند به اسماعیل بخشیده بودند و هاجر و اسماعیل با همان گوسفندان زندگی می کردند. همین که اسماعیل به حد مردان برسید، خدای تعالی دستور داد تا خانه کعبه را بنا کنند، تا آنجا که امام فرمود و چون خدای تعالی به ابراهیم دستور داد کعبه را بسازد و او نمی دانست کجا بنا کند، جبرئیل را فرستاد تا نقشه خانه را بکشد. تا آنجا که فرمود ابراهیم شروع به کار کرد. اسماعیل از زیتوبا مساله آورد و آن جناب خانه را تا 9 ذرا بالا برد. مجدداً جبرئیل جای حجرالاسود را معلوم کرد و ابراهیم سنگ از دیوار بیرون کرده حجرالاسود را در جای آن قرار داد، همان جایی که الان هست. بعد از آن که خانه ساخته شد، دو درب برایش درست کرد، یکی به طرف مشرق و دری دیگر طرف مغرب. درب غربی مستجار نامیده شد و سقف خانه را با تنه درخت‌ها و شاخه اذخر بپوشانید و هاجر پتویی که با خود داشت بر در کعبه بیفکند و زیر آن چادر زندگی کرد. بعد از آن که خانه ساخته شد، ابراهیم و اسماعیل عمل حج انجام دادند. روز 8 ذی‌الحجه جبرئیل نازل شد و به ابراهیم گفت ارتو من الماء، به قدر کفایت آب بردار، چون در منا و عرفات آب نبود. به همین جهت 8 ذی‌الحجه روز ترویه نامیده شد. پس ابراهیم را از مکه به منا برد و شب را در منا به سر بردند و همان کارها که به آدم دستور داده بود به ابراهیم نیز دستور داد. ابراهیم بعد از فراغت از بنای کعبه گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم، پروردگارا این را شهر مأمن کن و مردمش را آنها که ایمان آورده اند از میوه ها روزی ده. امام فرمود منظورش از میوه های دل بود، یعنی خدایا مردمش را محبوب دلها بگردان تا سایر مردم با آنان انس بورزند و به سوی ایشان بیایند و باز هم بیایند. پاورقی 1، تفسیر قمی، جلد 1، صفحه 60. ادامه متن. مؤلف: این خلاصه است از اخبار این داستان، آن هم اخباری که خلاصه آن را بیان کرده و هم در این اخبار و هم در اخبار دیگر امور خارق‌العاده‌ای آمده. از آن جمله آمده که خانه کعبه اولین باری که پیدا شد به صورت قبه‌ای از نور بود که آن را برای آدم نازل کردند و در همین محل که ابراهیم کعبه را ساخت قرار دادند و این قبه همچنان بود تا آنکه در طوفان نوح که دنیا غرق در آب شد، خدای تعالی آن را بالا برد و از غرق شدن حفظ کرد و به همین جهت کعبه را بیت عتیق یعنی خانه قدیمی نام نهادند. و در بعضی اخبار آمده که خدای عزوجل پایه های خانه را از بهشت نازل کرد و در بعضی دیگر آمده حجرالاسود از بهشت نازل شده و در آن روز از برف سفیدتر بوده و در زمین به خاطر اینکه کفار بدان دست مالیدند سیاه شد. و در کافی، پاورقی 2، فروع کافی، جلد 4، صفحه 205، حدیث 4. ادامه متن. نیز از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده که فرمود ابراهیم مأمور شد تا پایه های کعبه را بالا ببرد و آن را بسازد و مناسک یعنی طریقه حج این خانه را به مردم بیاموزد. پس ابراهیم و اسماعیل خانه را در هر روز به بلندی یک ساق بنا کردند تا به محل حجرالاسود رسیدند. امام ابو جعفر می فرماید در این هنگام از کوه ابو قبیس ندایی برخاست که ای ابراهیم تو امانتی نزد من داری، پس حجرالاسود را به ابراهیم داد و او در جای خود به کار برد. و در تفسیر عیاشی، پاورقی 3، عیاشی، جلد 1، صفحه 59، حدیث 93. ادامه متن. از سوری از امام ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که گفت از آن جناب از حجرالاسود سوال کردم، فرمود سه تا سنگ از سنگهای بهشت به زمین نازل شد. اول حجرالاسود بود که آن را به ودیعه به ابراهیم دادند، دوم مقام ابراهیم بود و سوم سنگ بنی اسرائیل بود. صفحه 437. و در بعضی از روایات آمده که حجرالاسود قبلاً فرشته ای از فرشتگان بوده است. مؤلف: و نظایر این معانی در روایات عامه و خاصه بسیار است و چون یکی که آنها خبر واحد است و نمی شود به مضمونش اعتماد کرد و از مجموع آنها هم چیزی استفاده نمی شود، لذا نه تواتر لفظی دارند و نه معنوی، ولیکن چنان هم نیست که در ابواب معارف دینی مشابه نداشته باشد، چون نوعاً روایاتی که در ابواب مختلف معارف وارد شده همینطورند و لذا اصراری نیست که آنها را طرد و به کلی رد کنیم. اما روایاتی که میگوید کعبه قبلاً قبه‌ای بود که برای آدم نازل شد و همچنین آنها که میگویند ابراهیم به وسیله براق به سوی مکه رفت و امثال این مطالب، از باب کرامت و خارق العاده و حوادث غیر طبیعی است که هیچ دلیلی بر محال بودنش نداریم. علاوه بر این که این تنها معجزه‌ای نیست که قرآن کریم برای انبیای خود اثبات کرده، بلکه آنان را به معجزات بسیار و کرامات خارق العاده زیادی اختصاص داده است که موارد بسیاری از آن در قرآن ثابت شده است. و اما روایاتی که داشت پایه های کعبه و نیز حجرالاسود و سنگ مقام از بهشت نازل شده و اینکه سنگ مقام در زیر مقام فعلی دفن شده و نظایر این درباره اش گفتیم که نظیر این گونه روایات در معارف دینی بسیار است. حتی درباره بعضی از نباتات و میوه ها و امثال آن آمده که مثلا فلان میوه یا فلان گیاه بهشتی است. و نیز روایاتی که میگوید فلان چیز از جهنم و یا از فوران جهنم است. و باز از همین دسته است روایاتی که در باب طینت وارد شده. میگوید طینت مردم با سعادت از بهشت و طینت اشقیا از آتش بوده. یا از دسته اول از علیین و از دسته دوم از سجین بوده است. و نیز از همین دسته است آن روایاتی که میگوید بهشت برزخ در فلان قطعه از زمین و آتش برزخ در آن قطعه دیگر از زمین است. و روایاتی که میگوید قبر یا باقی از باغهای بهشت است و یا حفره‌ای از حفره‌های جهنم. و امثال این روایات که هر کس اهل تتبع و جستجو و نیز بینای در متاوی اخبار باشد به آنها دست می‌یابد. و این گونه روایات همانطور که گفتیم بسیار زیاد است، به طوری که اگر نتوانیم مضمون یکی یک آنها را بپذیریم، باری همه را هم نمی‌توانیم رد نموده به کلی طرح کنیم و یا در صدور آنها از ائمه علیهم السلام و یا در صحت انتساب آنها به آن حضرات مناقشه کنیم، چون این گونه روایات از معارف الهی است که فتح بابش به وسیله قرآن شریف شده و ائمه علیهم السلام مسیر آن را دنبال کردند. آری، از کلام خدای تعالی برمی آید که تنها حجرالاسود و چه و چه از ناحیه خدا نیامده، بلکه تمامی موجودات از ناحیه او نازل شده است و آنچه در این نشأه که نشأه طبیعی و مشهود است دیده می شود همه از ناحیه خدای سبحان نازل شده. چیزی که هست آنچه از موجودات و حوادث که خیر و جمیل است و یا وسیله خیر و یا ظرف برای خیر است از بهشت آمده و باز هم به بهشت برمی گردد. و آنچه از شرور است یا وسیله برای شر و یا ظرف برای شر است از آتش دوزخ آمده و دوباره به همانجا برمی گردد. اینک نمونه هایی از کلام خدا و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر آن که نزد ما از آن خزینه ها هست و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره هجر آیه 21 که می رساند تمامی اشیاء عالم نزد خدا موجودند و به وجودی نامحدود و غیر مقدر با هیچ تقدیر موجودند و تنها در هنگام نزول تقدیر و اندازه گیری می شوند، چون کلمه تنزیل به معنای تدریج در نزول است. پس آیه شریفه مسئله خدایی بودن هر چیز را عمومیت داده، همه چیز را از ناحیه خدا می داند. و آیات دیگر این معنا را درباره بعضی از چیزها به خصوص اثبات می کند. مانند آیه و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، برای شما از جنس چهار پایان 8 جفت نازل کرد. سوره زمر آیه 6 است و آیه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن را نازل کردیم که در آن قدرتی بسیار است. سوره حدید آیه 25 می باشد و آیه و فی السماء رزقكم و ما توعدون، رزق شما و آنچه که وعده اش را به شما دادند در آسمان است. سوره زاریات آیه 22 که انشاءالله توضیح معنایش خواهد آمد. پس به حکم این آیات آنچه در دنیا هست همه از ناحیه خدای سبحان نازل شده و خدا در کلامش مکرر فرموده که بار دیگر همه آنها به سوی پروردگار برمی گردند. از آن جمله آیات زیر است و انا الی ربک المنتها، به درستی که منتها به سوی پروردگار توست. سوره نجم آیه 42 و نیز الی ربک رجعا، بازگشت به سوی پروردگار توست. سوره علق آیه 8 و نیز الیه المسیر بازگشت به سوی اوست. سوره مؤمن آیه 3. الا الی الله تسیر الامور، آگاه باشید که همه امور به سوی خدا باز می‌گردد. سوره شورا آیه 53 و آیات بسیاری دیگر. و نیز آیه سوره هجر این معنا را هم افاده می‌کند که اشیا در فاصله میان پیدایش و بازگشت بر طبق مقتضایی سیر می‌کنند که کیفیت آغازشان آن را اقتضا کرده و بر آن سرنوشتی از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان می‌یابند که ابتدای وجودش اقتضای آن را دارد. و این معنا از آیات زیر نیز استفاده می‌شود. کلوی عمل و علا شاکلته، هر کسی بر تینت خود میتند. سوره اسراء آیه 84 و لکل وجهتون هو مولاها. سوره بقره آیه 148 هر کسی برای خود هدفی معین دارد که خواه ناخواه به همان سو رو میکند، که توضیح دلالت یکی که آنها خواهد آمد.